أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين له الفدا. در تبیین معنا و مفهوم اجتهاد لغتاً و اصطلاحاً مطالب مرحوم آخوند خراسانی را ملاحظه کردید. و امام قدس سره و بعضی از فقها در تبیین معنا و مفهوم اجتهاد لغتاً و اصطلاحاً ورود چندانی نکردند و خود مرحوم آخوند خراسانی هم بعد از اون که معنا و مفهوم اصطلاحی را بیان کرد اشاراتی هم به عامه و معنا و مفهومی که اخباریین از واژه اجتهاد داشتند اشاره فرمود. ما در اونچه که مرحوم آخوند خراسانی فرموده بود با استدلال به مبانی خود مرحوم آخوند خراسانی در معانی مشتق و اینکه حقیقت است در متلبس به مبدأ یا در اعم از تلبس و انقضا نکات قابل تأملی را عرض کردیم، اما یک شبهه ممکن است در ذهن عزیزان باقی بماند. شبهه این است که آیا واژه اجتهاد در زمان ائمه علیهم صلوات الله اجمعین وجود داشته؟ آیا در زمان غیبت صغرا که نمایندگان حضرت با مردم محشور بودند و واسطه افاضات امام بر مردم بودند این واژه اجتهاد وجود داشته یا نه؟ آیا واژه اجتهاد در بین اهل سنت رایج بوده و بعدن شیعه از اون اخذ کرده یا نه؟ مرحوم شهید صدر محمد باقر صدر آیت الله صدر در دروس فی علم الاصول حلقه اولا، کتابی که من دارم صفحه 57، اما در بعضی از نسخ و کتاب ها صفحه 32 و 33 این بحث مطرح شده است. مرحوم شهید صدر می فرماد تتبر و معنى الاجتهاد، تطورات و استعمالاتی که در واژه اجتهاد در تاریخ اسلام وجود دارد عبارت از این است. مرحوم صدر می‌فرماد که این واژه اجتهاد تا قرن هفتم هجری در اهل تسنن رایج بوده است. و بعد از اون که نبی مکرم اسلام ارتحال فرمودند و در روایت فریقین فرموده بودند که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اهل سنت به دستور خلیفه اول و دوم گفته ها و بیاناتی که نبی مکرم در زید آیات داشتن رو دستور جمع آوری دادند و اونها رو جمع کردند. بعضن گفته شد که آتش زدند و گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما کافی است. و اجتهاد به رأی کردن، این کلمه اجتهاد بعد از رسول خدا توسط عامه رایج شده است. حالا این نکته رو مرحوم شهید مطهری هم فرموده، اما با یک تفاوت که مرحوم صدر می‌فرماد تا قرن هفتم، شهید مطهری می‌فرماد قرن پنجم. اما در این که بعد از ارتحال نبی مکرم اسلام واژه اجتهاد در بین مفتیان و عالمان اهل سنت رائج شد، هر دو یکسانند، هم شهید مطهری هم شهید صدر. اونها کلمه اجتهاد را در اونجاهایی استعمال می کردن که نصی از آیات قرآن در احکام وجود نداشت. مثلا شما در حج می بینید نص است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این نص است، به نص عمل میکردن. حالا روایات و احادیثی که از پیامبر بود که همه جمع شد، یا آتش زدند یا مخفی شد توسط راویان و هیچ کس حق تمسک به این کلمات و احادیث رو نداشت. خب وقتی که نسی نبود، اینها می گفتن ما اجتهاد می کنیم. اجتهاد می کنیم یعنی چه؟ یعنی تمام کوشش خودش رو فرد عالم دینی بکند، استحسانات و قیاسات رو ملاحظه کند و نظر و رأی خودش رو بیان کند. این معنای اجتهاد بوده. حالا شما مشاهده میکنید دیگه، در حوزه ما هم مرسومه، میگن فلانی اجتهاد در مقابل نص کرده. این اجتهاد یعنی همون معنایی که اونا میگفتن، یعنی رأی و نظر خودش را در مقابل نص شریعت بیان میکنن. اونا اجتهاد رو به معنای اتخاذ رأی عالم بر اساس استحسانات و قیاسات می دانستن. یعنی فقیه رو می گفتن اگر نسی نیست، ببین میشه مشابه این مسئله و حکم رو پیدا کرد، ببین موضوعی مشابه این میشه پیدا کرد، حکم اون موضوع مسلم را برای این موضوع مشابه اخذ کن. اجتهاد کن یعنی رأی شخصی خودت را بر اساس استحسانات و قیاسات اعلام کن. این که میگن اجتهاد در مقابل نص در حوزه های علمیه، یعنی یک کسی علی رغم این که حکم شریعت وجود دارد، بخواد خودش دو تا چهار تا کنه رأی خودش رو بده. میگن اجتهاد در مقابل نص باطل است. مرحوم سعد میفرماد تا قرن هفتم واژه اجتهاد در بین عامه به معنای تکیه عالم بر رأی خود و استفاده از استحسانات و قیاسات بوده. حالا بسیاری از دانشمندان هم، حتی علما هم، کتابهایی نوشتن که اجتهاد در عامه یعنی مسلک فقهی که بر اساس تفکر شخصی و قیاس با موضوعات دیگر استفاده مورد استفاده قرار می گرفته است و بر همین اساس روایاتی در مذمت اجتهاد از ائمه علیهم السلام وارد شده است. که کسی حق نداره اجتهاد بکنه در مقابل نص. خب نصی که ما داریم میگیم منظور چیه؟ نصی که ما داریم میگیم یه وقت نصی است که باب علم را بر ما مفتوح میکنه، یه وقت باب علمی را مفتوح میکنه. یه وقت میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این باب علم نص است، علم آور است. یه وقت این نص میگه اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبین، یعنی ان جاءکم عادل بنبأ فلا تتبین، یعنی حجیت خبر ثقه واحد باب علمی رو باز میکنه برام. میگه لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. اینم نصه، منتها از امام معصومه. لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. کلیه کبرا یاد ما میده، میگه آقا اگر حالت سابقه متیقنه داری، این حالت سابقه متیقنه را به شک لاحق ملرزان، از بین مبر، محوش نکن. لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. اجتهاد در مقابل نص یعنی این که در کنار این نص امام معصوم من بیام بگم که نه، الان مصلحت اینه و اینجور عمل کنیم بهتره. استحسان، بیان بگم امروزه مبارزه با نظام جمهوری اسلامی مقدم بر مبارزه با یهود در اسرائیل. این یعنی استحسان، یعنی اجتهاد بر مبنای استحسان و نظر شخصی عالم دینی. کاری که شریح قاضی کرد، اجتهاد در مقابل نص. نص چی بود؟ قول امام معصوم. قول امام معصوم چی بود؟ قول آقا ابی عبدالله علیه السلام که قیام کنید. هل من ناصر ینصرنی، کی میاد امام معصوم رو نصرت بده؟ شریح قاضی تو خونش منشینه میگه آقا استحسان و رأی من فقیه بر اساس استحسان در مقابل نص امام، اجتهاد در مقابل نص. ولذا مرحوم شهید صدر می فرماد که این اجتهادی که مورد مذمت اهل بیت و ائمه معصومین بوده، اجتهادی بود که ملاهای درباری، آخوندهای درباری در بنی امیه، بنی مروان، بنی العباس تا قرن هفتم اجتهاد می کردن در قبال احکام با مبنای استحسانات و قیاسات در حالی که در مقابل این اجتهاد نص وجود داشت، نص امام. شما تصور نکنید که مثلا این قطعه تاریخ قابل قبول نیست که امام رضا علیه السلام به عنوان امام معصوم باشد اما عده‌ای از علویین نقشه بکشن برای اینکه امام رضا رو به شهادت برسونن. این یعنی اجتهاد در مقابل نص. نص کلام امام رضاست، اجتهاد بر اساس استحساناته. چطور استحسانات؟ میگفتن که مأمون قصب خلافت کرده، بهترین کار، میبینید استحسان یعنی بهترین کار مبارزه با اوست و خلع اون، و چون علی ابن موسی با او سازش کرده است باید علی ابن موسی را به شهادت رسوند. یعنی استحسان در مقابل کدام نص؟ نص امام رضا. لذا شما فرصتی را که امام رضا علیه السلام برای شیعیان درست کرده خود علویین از بین بردن. این نتیجه اجتهاد بر مبنای استحسان در مقابل نص امام. و لذا در کلمات نورانی اهل بیت مرحوم صدر هم آورده بعضن که آمده است از امام که مذمت می کند این اجتهاد را، میگه این اجتهاد اجتهادیست که عامه به اون عمل می کنن. حالا علویون متمسک به این اجتهاد شده اند. ولذا شهید صدر می فرماد که آنچه در روایات ائمه علیهم السلام آمده است و عبدالرحمن زبیری و امثال او یا هلال ابن ابراهیم ابن ابوالفتح در کتابی که آورده و در مذمت اجتهاد آمده است، اینا همه الرد و علا اصحاب الاجتهاد فی الاحکام به مبنی الاستصحاب و القیاسات. این رد این اجتهاد یعنی اجتهادی که اونا میدونستن. اون وقت شهید عالی مقام شهید مطهری در ده گفتار در ارتباط با اصل واژه اجتهاد در اسلام صفحه 109 می‌فرماد که کلمه اجتهاد تا قرن پنجم به همین معنا، یعنی به معنای اجتهاد و رأی، یعنی به معنای قیاس و اجتهاد به رأی که از نظر شیعه اجتهاد ممنوع است، استعمال می شد و علمای شیعه تا آن وقت در کتب خود باب اجتهاد می نوشتند برای رد این اجتهاد. یعنی تا قرن پنجم اگر عالم شیعی در کتابش بحث اجتهاد رو می آورد، برای رد این اجتهاد می آورد، چون اجتهاد منظور اجتهاد با مبنای استحسانات و قیاسات بود و برای اینکه باطل به شمارد اجتهاد را و آن را ممنوع اعلام نماید. بعد مثال میزنه مرحوم شهید مطهری، مثل شیخ طوسی در کتاب عده که اینها رد واژه اجتهاد را به خاطر این انجام میدادن که اجتهاد به معنای دادن رأی بر اساس استحسانات و قیاسات بود. بعد شهید مطهری میفرماد ولی تدریجاً معنای این کلمه از اجتهاد به معنای دادن رأی بر اساس استحسانات بیرون آمد و خود علمای اهل تسنن مثل ابن حاجب در کتاب مختصر الاصول که عضدی آن را شرح کرده و تا این اواخر کتاب اصولی رسمی جامع الازهر مصر بوده و شاید الان هم باشد و قبل از او غزالی در کتاب معروف المستصفا کلمه اجتهاد را به معنی خصوص اجتهاد به رأی معنا نکرد. یعنی ایشون می‌فرماد از قرن پنجم خود اهل تسنن افرادی پیدا شدن که اجتهاد را از معنای اخذ رأی بر مبنای استصحاب چرخش دادن به معنای جهد و جهد و تلاش مضاعف برای رسیدن به حکم شریعت. یعنی یه چرخش جدی در خود اهل سنت از معنای اجتهاد رأی به اجتهاد فقهی پیدا شد. بلکه به معنای اجتهاد را در همون اهل سنت به معنی مطلق جهد و کوشش برای به دست آوردن حکم شرعی به کار بردن، که با این تعبیر بعد اجتهاد رو خود اهل تسنن معنا کرد، گفت استفراغ الوسعه فی طلب الحکم شرعی. یعنی همون نکته ای که مرحوم آیت الله خویی و مرحوم امام هم تصریح کردن، فرمودن این استفراغ الوسع رو قبول نداریم چون این معناییست که اهل سنت کرده. مرحوم شهید مطهری میگه تا قرن پنجم اونا اجتهاد رو به معنای اخذ رأی بر اساس استحسانات و قیاسات میدونستن، اما از قرن پنجم به این طرف گفتن اجتهاد از جهد و جهد گرفته شده، باب افتعاله، به معنای استفراغ الوز فی طلب الحکم شرعی. اون وقت بعدن اومدن گفتن که این حکم شرعی را یک وقت
از نص آیات استفاده میکنیم، یه وقت از قیاسات استفاده میکنیم، یه وقت از استحسانات. پس کلمه اجتهاد در یک چرخش اصطلاحی از قرن پنجم تغییر کرد. شهید مطهری میفرماد بعد از اینکه خود اهل سنت این اجتهاد را از اون اجتهاد رأی خارج کردن و به معنای استفراغ الوز فی تحصیل الحکم شرعی گرفتن، کم کم این واژه در بین علمای شیعه هم آمد، حالا یا یه تغییر جزئی دادن یا کلی تغییر دادن. یعنی یا گفتن اجتهاد به معنای استفراغ الوز فی تحصیل ظن بالحکم، که انسدادی ها اینجور گفتن، عده ای هم آمدن گفتن نخه، استفراغ الوز فی تحصیل الحجت علل حکم شرعی. و وقت حجت رو روایات اهل بیت عصمت و طهارت گرفتن اخباریا، حواستون باشه، اخباریا یعنی فقهای اخباری که تمسک به عقل و اصول رو جایز نمیدونستن، گفتن اجتهاد یعنی استفراغ الوز فی تحصیل ظن بالحکم و ظن مطلق رو پذیرفتن. اونا که دنبال ظن مطلق بودن، اونا که اخباری بودن گفتن حجت علل حکم و تمام اخبار رو حجت دانستن از ناحیه شریعت. بعد اصولیین آمدن گفتن که نه، این استفراغ الوسع را ما نمیتونیم از عامه بپذیریم، اشکالاتی به اون وارده که حالا شما نقل کردیم مطالب امام و آیت الله خویی رو، اشکالاتی وارد کردن، فرمودن نه اسم مصدری باید بگیرید، اجتهاد اون قدرتی است که حاصل می شود از استنباط و استخراج فروع از اصول و مبانی شرعی، نه از استحسانات و قیاساتی که اهل سنت میگه، نه از ظن مطلق که انسدادی میگه، بلکه این ملکه اجتهاد از استنباط احکام از یا نصوص یا ظن خاص. ظن خاص یعنی چه؟ یعنی ظنونی که توسط آیات قرآن، مثل ظنی که شما از خبر واحد ثقه به دست میارید، یا از قول معصوم مثل لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. شما واقعا خوب دقت کنید، شما یقین داشتید به این حرمت، شک میکنید که آیا این حرمت هست یا نه. امام معصوم فرمود که همون یقین سابق رو بکش بیار تا اینجا، چه اماره حساب کنی، چه طریق حساب کنی، چه اصول عملیه حساب بکنی، هر چه حساب کنی، شما مظنه بر بقای حرمت پیدا میکنی و این مظنه به وسیله لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر مورد تصدیق امام قرار میگیره. شما این آقا ذلیته، گمان میکنی مال کمین باشه، ولی احتمالم داره این دزدی کرده باشه، مال یتیم باشه، میگه قاعده ید برا تو حجته، این ظن خاصه. بنابراین مرحوم شهید مطهری، وقت بعد شهید مطهری استنادی هم دارن که مثلا بعضی ها مثل شهید صدر و این ها این حرف رو زدن. حالا ولو مثلا از قضیه تاریخ اون میگه قرن هفتم، این میگه پنجم، ولی قدر متیقنش اینه که هر دو میگن این واژه به معنای اجتهاد رأی و رأی صادر کردن فرد عالم دینی. حالا من هی احتیاط دارم، نمیخوام بگم فقیه، نمیخوام بگم مثلا مفتی، چون اینا بار داره، بار معنایی داره. ما مثلا درست شورای قاضی رو میگن مفتی، ولی وقتی میبینیم تمسک به این استحسانات میکنه، چطور میخوام بگیم این شأن افتاء دارد؟ حالا به هر صورت میدونید که شورای قاضی زمانی که امیرالمومنین هم اومدن کوفه، همین شورای قاضی رو به عنوان مفتی ابقاء کردن. یعنی اینا نون و نمک امیرالمومنین رو خوردند و نمکدان رو شکستند. حالا ممکنه کسی بگه که آقا چطور حضرت اینا، خب شاید کسی نبوده، شاید مصالحی بوده، شاید قدرت افتا رو داشته ولی پول دین اون رو ازش گرفت که نتونست استخراج حکم واقعی بکنه. به هر صورت تطوری که مرحوم شهید صدر دارد این هست که واژه اجتهاد به معنای اخذ رأی بر مبنای استحسانات و قیاسات در مقابل نصوص کتاب و سنت تا قرن هفتم و شهید مطهری تا قرن پنجم، و بعد چون در خود اهل سنت یک چرخش درستی در مفهوم و معنای اجتهاد شد و به معنای استفراغ الوز شد، این تقریبا قابل پذیرش بود در بین علما و فقهای شیعه، و با یک تغییرات جزئی این اجتهاد قابل قبول افتاد که الان ملاحظه میکنید دیگه همه فقها و مجتهدین این اطلاق اجتهاد رو میپذیرن. الان بیاناتی که فقها دارن، مثلا آیت الله مکارم، بقیه مراجع، ملاحظه بکنید هم در ابتدای رساله های عملیشون میگن فرد یه وقت مجتهده یه وقت مقلد، هم در مباحث فقهیشون اجتهاد رو چه به معنای استفراغ الوز، چه به معنای ملکتون یختدر و بها الاستنباط الاحکام الفرعی من منابع شرعی، این اطلاق در بین فقهای معاصر رایج هست. بفرمایید.
این تعبیری که از سنت دادن علتش چی بود که تعریف ها عوض کردن؟ آیا تطبیقش نمیتونستن بدن با استثنانات، یا علت دیگری داشت که یه تعریف دیگری بدن؟
آخه اونا دیدن همه جام استحسان نیست. الان شما در همین مباحث فتواهایی که برای این داعش دادن، مثلا کجاش این استحسانه که یک خانومی رو که شوهر داره بیارن بین خودشون یه دست بزنن رو سرش بگن الله اکبر بشه زن این، یک ساعت پیش یه دست دیگه بزنن روش بگن این استحسان نیست. آشتی با یهود و کشتن مسلمون ها، شما فکر نکنید که داعش امروز فقط شیعیان میکشه. در افغانستان ببینید چقدر از اهل سنت رو اینها منش هایی که دارن، اینا دیگه استحسان نیست. وقتی این چرخش اجتهاد از اجتهاد به رأی خارج شد، اون وقت فقهای ما دیدن که این اجتهاد قابل اطلاق با معنای مصطلح فی الشریعه ممکن هست. بفرمایید. چی نداشت؟ بله، اجتهاد به معنای رأی رو مذمت میکرد. اصلا عرض میکنم علاوه بر این که استعمال نمیکرد، اجتهاد رو به معنای اخذ رأی بر اساس قیاسات و استهزانات مذمت میکرده. شهید صدر همین رو میگه. نه نه، نحن ابناء الدلیل. واژه وقتی استحاله شد از معنای غلط به معنای صحیح، این منع نداره استفادهش. بله بله دیگه، فقها دیدن که از معنای لغویش خارج شده بود، الان به معنای لغوی برگشت و نزدیک شد. جهد و جهد وقتی به باب افتعال میره شدت تلاشه، شدت تلاش برای اخذ حجت بر حکم شرعی، دیدن که معنای خوبیه برای اجتهاد، اونم اجتهاد اصطلاحی، بنابراین فقها پذیرفتن. نه، بحث لغویه، ارتباط بین معنای اصطلاحی یعنی معنایی که در زمانی بین متشرعه یا حوزویان مرسوم میشه، همچنین وحی منزلی روش نیست.